بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مسألة لو باع ثمن حالا و به ازید من ها مؤجلا، اگر مبیع را بفروشد به ثمنی به صورت نقدی و به ثمن دیگری به صورت مؤجل و نسیه، مثلا بگوید که آقا این خانه نقدن 5 میلیارد، اما اگر بخواهید 6 ماهه یا به صورت قسطی 2 ساله قیمتش رو پرداخت کنید، 6 ماهه 8 میلیارد، 2 ساله 15 میلیارد. چندین اجل با چندین ثمن تعیین میکنه، یا ثمنی برای نقد، ثمنی برای نسیه. این محل بحث و گفتگو واقع شده بین فقها که آیا این معامله اولا از نظر حکم تکلیفی مجاز است، حلال است شرعا، یا حرام است، معصیت است، گناه است، و ثانیا از نظر حکم وضعی آیا صحیح است یا باطل است، و ثالثاً اگر صحیح است کدام اجل و کدام ثمن برای آقای مشتری متعین میشه. این محل بحث واقع شده بین فقها. مشهور متأخرین، بلکه دیگه در بین متأخرین کاد ان یکون اجماعا، این است که قائل شدن به بطلان این معامله، گفتن معامله باطل است و تعلیل آوردن به جهالت و لزوم غرر که آقا باید ثمن معین باشه. به هر حال شما ثمنت چی شد؟ آیا ثمنت 5 میلیارد شد که نقدیه، یا 8 میلیارد که نسیه 6 ماه است، یا 15 میلیارد که نسیه 2 ساله است؟ کدوم رو فروختی شما؟ به کدام ثمن شما این رو فروخته؟ سلام علیکم و رحمت الله. اشکال دیگری که ما ذکر میکنیم در کتاب نیامده این است که این تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء یعنی این که شما ندانی چه چیز را انشاء کرده ای. این محال، یعنی در واقع چیزی را انشاء نکرده ای، چون انشاء یک ایجاد اعتباری است که فعل نفسه و فعل نفس نمیتونه مجهول باشه برای نفس. شما باید بدونی چه چیز رو ایجاد کردی. اعتباراً بیع در مقابل نقد را که 5 میلیارد بود ایجاد کردی، انشاء کردی، اعتبار کردی، یا بیع در برابر نسیه 6 ماهه را که 8 میلیارد بود انشاء کردی، اعتبار نفسانی کردی، یا نسیه در مقابل 15 میلیاردی که 2 ساله بود را اعتبار نفسانی کردی؟ کدوم را اعتبار نفسانی کردی ازش بپرسی؟ خودش نمیدونه کدوم رو. خب وقتی که نمیدانی چه کار کرده ای، پس کاری نکرده ای، اصلا انشایی ازت صادر نشده. این اشکال هم در اینجا مطرح شده، لذا اکثر متأخرین قائل شدن به بطلان این معامله. لکن ما چند تا روایت داریم؟ سه تا روایت، بلکه چهار تا روایت داریم که از این چهار تا روایت استفاده میشه که در اینجا معامله باطل نیست، معامله صحیح هست، هرچند که از نظر تکلیفی حرام است، گناه است، ولی معامله باطل نیست. معامله صحیح هست. خب کدام ثمن؟ اقل ثمنین یا اقل اثمان، اگر چند تا ثمن را معین کرده. کدام اجل؟ ابعد الاجلین، دورترین آجال، به اقل اثمان و به ابعد آجال معامله صحیح میشه و بر او تعلق میگیره معامله، بر او مستقر میشه معامله. خب اگر دلیل روایی ما تام و تمام باشه سندن و دلالتن، تعبدن کار تمامه از باب تعبد، و لذا عده‌ای از فقها به همین، از قدما عده کثیری از قدما که قابل اعتنا هستند، هم از حیث عده و هم از حیث جلالت و شأنیتشون اینها قابل توجه هستند، قائل شدن به صحت این معامله و حکم بطلان معامله ندادن. این مسئله، مسئله است فوق العاده محل ابتلاء امروز جامعه ما، امروز جامعه که مخصوصا الان ساعت به ساعت ممکنه قیمت ها و اثمان تغییر بکنه. الان خیلی از کسبه که مسئله نمیدانن همین جور معامله میکنن، یا این جنسو بردار ببر، اگر نقدی پولشو میدی تا فردا مثلا فرض کن 500,000 تومان، اگر بیفته برای بعد 700,000 تومان میگیرم. ها، اما کدومش مورد معامله واقع میشه تعیین نمیکنه. همینجوری خیلی محل ابتلاست این مسئله. خب حالا ببینیم که واقعا حکم چیست و باید چه گفت. لو باع بثمن حالن و به ازید منه مؤجلا، اگر بفروشد مبیع را در مقابل ثمنی به صورت حال و نقدی، و به ازید من و به بیشتر از اون ثمن، مؤجلا به صورت مؤجل و نسیه‌ای، ففی المبسوط و السرائر و ان اکثر المتأخرین انه لا یصح، پس در مبسوط شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس حلی و از بیشتر متأخرین از فقها حکایت شده است که این بیع لا یصح، صحیح نیست. و علله فی المبسوط و غیرهی بالجهاله، و تعلیل آورده ان این حکم عدم صحت را در مبسوط و غیر مبسوط به جهالت، مقصود از جهالت غرر هست دیگه، چون هر جهالتی غرر نیست، اینجا مقصود از جهالت جهالت خاصه است، جهالتی که در معرض خطر و ضرر قرار میدهد شخص مبتلا به خودش را. کما لو باع اما هذا العبد و اما ذاک، مثل اونجایی که این تردید، تردید در مبیع باشد، در مسمن باشد، چطور در اونجا میگیم باطل است لعجل غرر، در اینجا هم که تردید در جانب ثمن واقع شده اینم باطله، مثل اونجایی که بفروشد یا این عبد را یا آن عبد را، ولی معین نکند کدام را آخر فروختی، اونجا ما حکم بطلان میدیم به خاطر جهالت مسمن. و یدل علیه ایضا ما رواه فی الکافی، همچنین دلالت دارد بر همین حکم بطلان اون چرا که در کافی شریف روایت کرده است، انه قال علیه السلام، این که امام علیه السلام فرمودند من صاوم بثمنین احدهما عاجلا والآخر نظره فلیسم احدهما قبل الصفقه، کسی که مصاومه می کند یعنی چانه زنی می کند، هنوز بیع را انجام ندادن، انشاء نکردن، دارن توافقات قبل از بیع رو با هم دیگه مورد بحث و گفتگو قرار میدن. کسی که چانه زنی میکند به دو سمن که یکیشون عاجلن هست، یعنی نقد است، و دیگری نظره، یعنی باید صبر کنه، یعنی نسیه است. فلیوسم احدهما، باید معین کند، نام بیاورد احدهما را، یعنی مشخص کنه احدهما را، قبل از صفقه، قبل از آنی که صفقه کنن. صفقه یعنی دستا رو به هم زدن، کنایه از اتمام البیع است. قبل از آنی که بیع رو کامل کنند، باید معین کنند که کدوم سمن را، عاجل را یا نسیه را، باید مشخصش کنند. پس قبل از تعیین اگر معامله صورت بگیرد، ظاهر امر در اینجا چیه؟ در باب معاملات وقتی امری می آید، نهی می آید، ظهور در ارشاد داره به شرطیت و مانعیت. اگر امر میکنه، ارشاد داره به اینکه این مأمور به شرط برای صحت اون معامله است. اگر نهی میکنه، ارشاد دارد به اینکه این منهی عنه مانع از صحت اون معامله است. مثل باب عبادات نیست که امر و نهی رو حمله بر وجوب و حرمت تکلیفی کنیم، بلکه اینجا حمله بر ارشاد میشه، ظهور در ارشاد داره. وقتی حضرت میگه آقا باید یکیشو معین کنی، یعنی اگر معین نکنی معامله باطل است، ظهور در این داره عرفن. خب و یؤیده ما ورد من النهی عن شرطین فی بیع و عن بیعین فی بیع بناءً علی تفسیرهما بذلک، همچنین تایید میکند همین مفاد روایت کافی را، اون روایاتی که وارد شده است از نهی از دو شرط در بیع، گفتن آه در یک بیع دو شرط نکنید، و ان بیعین فی بیع، و نهی کردن از دو بیع در یک بیع، گفتن در یک بیع دو تا بیع انجام ندهید. بناءً علی تفسیرهما بذلک، بنابر تفسیر کردن این دو طایفه از روایات ناهیه به این بیع، آره، که بیع تعلق بگیرد به سمنین مرددین، به اجلین، یا سمنینی که احدهما نقد باشد دیگری مؤجل باشد، بنابر این که ما تفسیر کنیم، چون به تعیین سمن هم در روایات شرط گفته می شود، یا تعیین مسمن حتی به اون هم در روایات شرط گفته میشه، حتی به خود بیع هم در روایات شرط گفته شده است. بله، حالا اون تفسیر دیگری است. فعلا داریم میگیم بنابر این که ما این نهی عن شرطین فی بیع را تفسیرش کنیم به شرط و سمن، یعنی نهی تعلق گرفته به این که دو تا شرط به دو سمن تعلق بگیرد، شرط سمن متعدد باشه. بنابر این تفسیر این نهی هم نهی ارشادی میشه، دلالت میکنه بر بطلان این معامله و مفادش موافق با مفاد اون روایت کافی میشود، مؤید روایت کافی میشود. و عن الاسکافی کما عن الغنیه، و همچنین حکایت شده از ابن جنید اسکافی اونچنان که از قنیه ابن زهره برای من شیخ حکایت شده، یعنی من خودم کتاب قنیه را ندیدم، کتب سایر فقها که اساتید ما میگفتن جناب شیخ رجوع میکرده به مفتاح الکرامه سید جواد عاملی، مرحوم سید جواد عاملی شاگرد بحرالعلوم بود، ایشون در زمانی که کامپیوتر و این دستگاه‌ها نبود برداشت کتابی تألیف کرد، جمیع فتاوای فقهاء شیعه، اونهایی که فتاواشون به دست ما رسیده از عصر دوران غیبت صغرا تا به یومه ذاک، تا اون روزگاری که خودش بود، هر کتاب فقهی که فقیهی نوشته و یا اینکه نظر اون فقیه در سایر کتب فقهی دیگر نقل شده همه رو جمع‌آوری کرده در موضوع و مسئله خاص خودش، مسئله مسئله، باب باب، کتاب کتاب. به نام مفتاح الکرامه الان چاپ جدیدم شده، خیلی کتاب ارزشمندی است. بعدم نظر خودش رو ایشون گفته، خیلی کتاب جالبیه. یعنی کار کامپیوتر رو که شما بزنید بخواید یه مسئله رو سرچ بکنید، اونم برای شما هوشمند سرچ نمی‌کنه، هر جا لفظ باشد را می‌آورد. اما ایشون هوشمند جمع‌آوری کرده، یعنی هر جا این لفظ مربوط به این مسئله باشد ذیل عنوان همین مسئله آورده، اگه همین لفظ در ذیل عنوان یک مسئله دیگری باشد در جای خودش آورده. ایشون این زحمت رو کشیده، خیلی کار ارزشمندیه. مرحوم شیخ به اون کتاب مراجعه می‌کرده، از اون کتاب فتاوا و کلمات علما رو نقل میکرده، لذا میگه عن الغنیه، حکایت شده از غنیه. حاکی کیست؟ اساتید ما میفهمن که حاکی سید جواد عاملیست در مفتاح الکرامه. شیخ مفتاح الکرامه رو داشته، ظاهرن از عبارات دیگر شیخ برمیاد که مستقیما از مفتاح الکرامه نقل قول میکنه. خب حالا ابن زهره خود ایشون از اسکافی نقل کرده، از ابن جنید اسکافی نقل کرده، انهو روا عن النبی، این که اسکافی، انهو ضمیر میخوره به اسکافی، ان الاسکافی روا عن النبی صلی الله علیه و آله انهو قال، ایشون روایت کرده از رسول الله که پیغمبر اکرم فرمود لا يحل صفقتان فی واحده، حلال نیست دو بی در یک بی، دو صفقه در یک صفقه، صفقه کنایه از بی است. خب اینجا هم عدم حلیت ارشاد به بطلان در باب معاملات. قال و ذالکه، بعد خود اسکافی تفسیر کرده، یعنی قال الاسکافی و ذالکه، و این که دو صفقه در یک صفقه واقع شود به چیست؟ به ان یقول، به این که بایع بگوید، ان کان به نقد فبکذا و ان کان به نیست فبکذا، اگر به نقد بخوای بخری پس به این ثمن به کذا، و اگر به نسیه بخواهی بخری فبکذا، پس به ثمن مثلا بیشتری. این مقصود از این است که میفرماید صفقتان فی واحده، یعنی همین ما نحن فی، موضوع مسئله ما هذا، یعنی خوز زا، بگیر مطلب را. الا ان فی روایت محمد ابن قیس المعتبره، ما یک روایت معتبره داریم که کار بر ما مشکل کرده، با اون روایت محمد ابن قیس است، انه قال امیر المؤمنین علیه السلام، این که حضرت امیر علیه السلام فرمودن. محمد ابن قیس خودش از اصحاب امام باقر علیه السلامه و راوی از امام باقر است، مستقیما نمیتونه از امیر المؤمنین روایت کنه، لذا این روایت در اینجا به این شکلی که نقل شده یک جای بحث و سوالی داره. دوستان کسی در تلفن همراهشون چیزی وسیله‌ای دارن که بتونن سرچ کنن بیارن اصل سند و متن روایت رو یا نه؟ همراهتون هست چیزی؟ خب حالا باز اینو من باید باز مراجعه کنم ببینم که اصل متن چجوره. اگر به این شکل باشه، این روایت به این شکل مرسله است، لذا اعتبارش یه مقداری محل بحث و گفتگو میشه، مخدوش میشه، هرچند که قابل دفاع است به این که محمد ابن قیسی که صحیح هست، ثقه است، از اکابر و اعظم اجلاء شیعه هست، وقتی به صورت ارسال مسلم میگه قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرمود، این رو بی خود و بی جهت نمیگه، در محضر امام باقر بوده، میتونسته تمکن داشته از این که رجوع کند به بحر علم، به دریای علم، به اقیانوس علم، ببینه امیر المؤمنین فرموده یا نفرموده، و به اطمینان قوی اگر میگوید قال امیر المؤمنین، این رو از امام باقر علیه السلام اخذ کرده نه از جای دیگر. من باع سلعتن و قال ثمنها کذا و کذا یدن بید و کذا و کذا نظره فخذها به ای ثمن شئت و جعل صفقتهما واحده فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظره. احسنتون، خدا خیرتون بده. خب روایت بله، روایت درسته. بله، مرحوم شیخ الرعاملی وسائل جلد 12 باب 2 از ابواب احکام العقود خدمت شما عرض شود که حدیث اوله، باب و حکم من باع سلعتن به ثمن حالن و به از ید من ها مؤجلا، همین بابیست که عنوان مسئله ماست. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، همه صحاح هستند، ثقات و امامی هستند. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، از امام باقر از امیر المؤمنین صلوات الله علیه. لذا اینجا یک سقطی در نقل شیخ انصاری هست، باید می‌فهمید به اصطلاح روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام انه قال قال امیر المؤمنین، وقتی یه روایت هیچ مشکلی نداره. همچنین صدوق هم به اسنادش از محمد ابن قیس همین رو نقل کرده، شیخ طوسی هم به اسنادش از کلینی این روایت رو نقل کردن. خیلی تشکر، آقا ممنونم، خدا خیرتون بده، استفاده کردیم. پس روایت از حیث سند آقا مولای درزش نمیره، هیچ مسئله‌ای نداره. حالا متن روایت، من با اصلعتن، کسی که بفروشد متاعی را و قال و بگوید ثمنها کذا و کذا، یدن بید، ثمن این سلعه کذا و کذا هست، یدن بید، دست به دست، یعنی نقدی. اگر دست به دست میپردازی، یعنی میگیری پولو میدی، ثمنش انقدره. و کذا و کذا نظرتن، کذا و کذا هست ثمنش، در صورتی که نظره بخواهی، یعنی صبر بخوای، مهلت بخوای. فخذها به ای ثمن شئت، پس بگیر این سلعه را به هر ثمنی که تو میخوای. و چیزی رو هم تعیین نمی کنه، یعنی اون آقای مشتری نمیاد بگوید که من تعیین کردم ثمن نظره را مثلا یا ثمن یدن به ید را، هیچ کدوم رو معین نمی کنه. و جعل صفقتهما واحده، و صفقه این دو ثمن را یکی قرار میدهد، یعنی بیع این دو ثمن را یکی قرار میدهد، یعنی یک بیع با دو ثمن که مردده، هیچ کدومش هم معین نشده. حضرت فرمودن اگر چنین بود فلیس له الا اقلهما، پس نیست برای اون بایع مگر اقل ثمنین. و ان کانت نظرتن، اگرچه نظره باشد اون بیع، یعنی چی؟ یعنی مشتری میتواند اختیار کند صورت نظره را، یعنی ابعد عجل این را، دورترین عجل. دو تا عجل اینجاست، یه عجل یدن به ید هست، عجل یعنی زمان، یه زمان یدن به ید تعیین شده، یه زمان نظره. حضرت میفهمند و ان کانت نظره، اقل ثمنین برای بایع است اگرچه معامله چه باشد؟ نظره باشد. خب نظره رو که خود بایع تعیین نکرده، معلوم می شود که این نظره بودنش به اختیار خود مشتری است. پس نتیجه میشه اونی که بسیاری از فقها بهش فتوا دادن، اقل ثمنین به ابعد العجلین. و فی روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام ان علی علیه السلام قضا فی رجل باع بیعا و اشترط شرطین بالنقد کذا و بالنسیت کذا، امیر المؤمنین علیه السلام حکم کردن در مورد مردی که بیع کرد بیعی را و شرط کرد دو شرط را، به نقد کذا و به نسیه کذا. فاخذ المتاع علی ذلک الشرط، پس مشتری اخذ کرد متاع را بر اساس همون شرط. فقال، امام علیه السلام فرمودن هو به اقل ثمنین و ابعد العجلین، اون معامله به اقل ثمنین هست و دورترین عجلین. فیقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله نسیتان. پس امام علیه السلام می فرماین لیس له، یعنی لیس للبایع، الا اقل النقدین، مگر کمترین دو تا پول اینجا نقد به معنای پول است، نه به معنای حال در زمان حاضر، نه، چون یکیش نقد نیست، یکیش نسیه است. بله، اینجا نقد به معنای اقل النقدین، یعنی اقل الثمنین، الال اجل الذي اجله نسيتان، تا اون اجلی که خود این آقای بایع تعجیل فرمود، یعنی معینش کرد نسیتن، به صورت نسیه. خب و عن ظاهر جماعت من الاصحاب العمل بهما، و حکایت شده است از ظاهر جماعتی از اصحاب و فقهای بزرگ ما از قدما عمل به این دو تا روایت، و نسب الى بعضها اولا القول بالبطلان، و نسبت داده شده است به بعضی از همون فقهایی که ظاهر کلامشون عمل به این دو روایت محمد ابن قیس و روایت سکونی است، نسبت داده شده به بعضی از همون فقها القول بالبطلان، قول بطلان را، یعنی گویا بعضی از اونهایی که به این دو روایت عمل کرده اند صاحب رأی و نظر دیگری هم بودن که قول به بطلان باشد، حالا یا از قول به بطلان عدول کردن برگشتن به قول به صحت و عمل به این دو روایت، یا از عمل به این دو روایت عدول کردن برگشتن به قول به بطلان، یعنی دارای دو قول بودن بعضی از فقهایی که به این دو روایت عمل کردن. خب مفاد این دو روایت چیه؟ مفاد این دو روایت صحت معامله است، و این که ثمن متعین میشه در اقل الثمنین و اجل متعین میشه در ابعد الاجلین، دورترین آجال، تعبدن لاجل تعبد، اگر دلیل تمام شد میذاریم رو چشممون میگیم چشم. خب پس اون با روایت کافی و دو دسته از روایاتی که نهی از شرطین فی بیع میکردن یا نهی از بیعین فی بیع میکردن چه میکنید؟ میفرمایند که این دو تا روایت قرینه میشود بر این که نهی در اون روایات نهی ارشاد به مانعیت از صحت نیست، بلکه نهی تکلیفی است، یعنی نهی است که بیان حکم حرمت میکند تکلیفاً، اما وضعاً اگر معامله واقع شد گناه کرده اند، لکن وضعاً معامله باطل نیست، صحیح است به اقل ثمنین و ابعد العجلین، این نتیجه جمع بین جمیع روایات است. یا این که میتونیم اون روایات ناحیه را حمله بر کراهت کنیم، اگر حمله بر حرمت نکردیم میتونیم حمله بر کراهت کنیم، که قائل هم داره و از عباراتشون برمیاد که این معامله مکروه است ولی باطل نیست لاجل جمع بین جمیع روایات، پس مشکل حل میشه اگر این قولو بپذیریم. خب فل اولا تبعا للمختلف، الاقتصار على نقل عبارت ها اولا من دون اسناد احد القولین الیهم، پس اولا تبعا لمختلف علامه هلی، الاقتصار این است که ما اکتفا کنیم بر نقل عبارت این علما و فقها از اصحاب، من دون اسناد احد القولین الیهم، بدون اینکه اسناد بدهیم یکی از دو قول را به صورت قطعی به ایشان، چون بعضی هاشون دارای دو قولن، از یک عبارتش برمیاد که قائل به صحت و عمل به این روایات معتبره محمد ابن قیس و سکونی است، از ظاهر عبارت دیگرش برمیاد که قائل بطلان است. خب ما نمیدانیم که ایشان نظر نهاییش کدام بوده، لذا هیچ کدوم از دو قول را به اون نسبت نمیدیم، صرفا نقل قول میکنیم، اونچنان که علامه هلی هم در مختلف هیچ کدوم از این دو قول را به شیخ طوسی مثلا اسناد قطعی نداده است، فقط عبارتش رو نقل کرده، ما هم همین کار رو میکنیم. قال فی المقنعه، شیخ مفید، یا آقا عجل از شیخ مفید، ما چه کسی رو داریم؟ خب الان ما به شیخ مفید چی نسبت بدیم؟ نمیتونیم به صورت جزمی بگیم که ایشون حتما قائل بطلان بوده یا حتما قائل به صحت بوده، آخرین قولش رو نمیدونیم، ولی در مقنعه چنین فرموده است. لا یجوز البیع به عجلین علی التخییر، جایز نیست بیع به دو عجل بر تخییر، یعنی بیا مخیری هر کدومو خواستی. که قوله هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمین الی شهر او سنه او بدرهم الی شهر و بدرهمین الی شهرین، مثل این که بگوید این متاع در مقابل یک درهم است نقدی و به دو درهم تا یک ماه یا یک سال، یا در مقابل یک درهم است تا یک ماه و دو درهم تا دو ماه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که فرقی نمیکنه چه این که یکیش نقد باشه یکیش نسیه، یا اینکه هر دوش نسیه باشه ولی با دو تا مدت مختلف. میگه هیچ کدومش جایز نیست مثل همه. فان ابتاع انسان شیئا علی هذا الشرط، حالا اگر ابتیاع کرد خریداری کرد یک انسانی چیزی را بر این شرط، کان علیه اقل الثمنین فی آخر العجلین، بر او خواهد بود اقل دو ثمن در آخر دو عجل. یعنی این عبارت ایشون کشف میکند از این حکمی که گفت لا یجوزو، لا یجوزو تکلیفی است، لا یجوزو وضعی نیست. لا یجوزو به این معناست که حرام است این کار، اما اگر کسی انجام داد باطل نیست. اقل ثمنین فی ابعد العجلین و هذا الکلام یحتمل التحریم مع الصحه، این کلام احتمال دارد تحریم را، حمل می کند بار می کشد بار تحریم را مع الصحه، اما با صحت، تحریم تکلیفی صحت وضعی، مثل معامله هنگام اذان نماز جمعه در روز جمعه که حرام است تکلیفا ولی وضعا صحیح است. و یحتمل الحمل علی ما اذا تلف المبیع، جناب شیخ میخوان حالا حملش بکنن توجیهش بکنن که انصافا توجیه پذیر نیست در کلام شیخ مفید. چه توجیهی کردن؟ گفتن آقا خوب این توجیه رو عنایت کنی، این توجیه رو برای اون دوتا روایت هم مشهور متأخرین قائل شدن، یعنی مشهور متأخرین که خواستن حکم بطلان بدن گفتن پس با این روایت معتبری محمد ابن قیس چیکار کنیم؟ فرمودن که آقا این روایت راجع به جایی است که معامله فاسد منعقد شده، یعنی معامله باطل بوده. خب معامله باطل مقتضاش چیست؟ مقتضاش اینه که مبیع رو برگردونه مشتری به دست بایه، ثمنی هم که بایه گرفته برگردونه به مشتری. حالا اگر مبیع تلف شد قبل از اقباض به بایه، حالا باید آقای مشتری چه ثمنی را بپردازد به بایه؟ در صورت تلف المبیع اونجا فرمودن که تعبدن باید اقل الثمنین المسمین را بپردازد، نه ثمن المثل سوقیه بازار را، بلکه باید اقل الثمنینی که تسمیه شده در اون عقد فاسد را تعبدن اون را بپردازد. کی بپردازد؟ الى ابعد العجلین، تا دورترین آجال. اینجا عرض ما اینه که خب این حمل خلاف قواعده، اگر فاسد است دیگه عجل در اینجا معتبر نیست و ثمن المسما هم معتبر نیست، ملاک باید ثمن سوقیه باشه، ثمن المثل قیمت عادله بازار باشه. خب اینجا میگن دیگه ما تعبدن به روایت عمل میکنیم. میگیم شما اگر میخواید تعبدن به روایت عمل کنید بیایید درست به روایت عمل کنید، مفاد روایت تلف المبیع نیست. چرا تلف المبیع رو از خودتون اضافه کردید در توجیه روایت؟ اگر بنابر تعبد است باید کاملا مثل شیخ مفید پای تعبد وایسید، بگید مفاد روایت صحت معامله است وضعاً، چه مبیع تلف بشود چه مبیع تلف نشود، به اقل ثمنین الی ابعد العجلین، تا آقای بایه پشت دستشو داغ کنه دیگه یه همچین معامله اینجوری انجام نده، یعنی تنبیه بشه آقای بایه. درست شد؟ اگر میخواید تعبد کنید باید درست تعبد کنید، چرا نصف نیمه تعبد میکنید؟ یه تیکشو میایید قائل بطلان میشید بدون اینکه تعبد کرده باشید، بقیهشو در صورت بطلان حالا بحث تلف المبیع و اضافه میکنید بدون اینکه دلیلی از خود روایت داشته باشیم، از خارج به روایت تحمیل میکنید، اینکه تعبد نشد که. خب حالا جناب شیخ میفهمن و یحتمل الحمل علی ما اذا تلف المبی، احتمال دارد که ما حمل کنیم روایت را در صورتی که تلف بشود مبی. فان اللازم مع فرض فساد البیع، پس براستی که اونچه که لازم است در صورت فرض فساد بیع، الاقل الذي بيع به نقدا، اون ثمن اقلی است که بیع شده است در مقابل اون ثمن اقل به صورت نقدی. چرا؟ لانها قیمت ذلك الشيء، به خاطر اینکه اون ثمن اقل قیمت آن شیء است. چه کسی گفته ثمن اقل قیمت اون شیء است؟ شاید اون ثمن اقل نقدی دون قیمت عادله بازار باشه، یا شاید فوق قیمت عادله بازار باشه. ثمن المسما به توافق خود متعاقدینه. از کجا معلوم که اون ثمن المسمای نقدی قیمت ذلک الشیء باشد واقعا در سوق و در بازار؟ این از کجا در وردید شما؟ و معنا قوله فی آخر العجلین، معنای قول امام که فرمود فی آخر العجلین، یا قول شیخ مفید که طبق روایت محمد ابن قیس و روایت سکونی فرمود فی آخر العجلین، انه لا یزید علی الاقل و ان تأخر الدفع الی آخر العجلین، این است که آقای بایع اضافه بر ثمن اقل نمیتواند بکند، یعنی نمیتونه از اون مشتری که تلف کرده مبیع را ثمن بیشتر مطالبه کند. و ان تأخر الدفع الی آخر العجلین، اگرچه به تأخیر بیندازد مشتری دفع ثمن را تا آخر عجلین، نمیتونه بایع بگه چون منو معطل کردی باید ثمن بیشتری پرداخت کنی. پس معنایش این نیست که مشتری حق دارد تأخیر کند تا آخر العجلین، نه، باید عند المطالبه، چون معامله فاسد بوده مال مردم رو باید بهش پرداخت کنه. ولی اگر تأخیر کرد بایع حق مطالبه ازیاد از اقل ثمنین را ندارد، حتی اگر مشتری الی آخر العجلین تأخیر کرده باشه. خب انصافا شما یه همچین چیزی از عبارت شیخ مفید و از روایت محمد ابن قیس میفهمید؟ اصلا قابل فهم نیست یه همچین مطلبی. اول مراد، یا اینکه مراد حمل دوم، جواز و تأخیر لرضا البایع بذلک. احتمالم دارد که مراد این باشه که اصلا جایز است تأخیر کنند آقای مشتری، نه اینکه بگیم مشتری حق تأخیر ندارد ولی اگر تأخیر کرد بایع حق گرفتن اضافه بر اقل الثمن این را نداشته باشه. نه، بگیم نه آقا اصلا مشتری حق تأخیر دارد. المراد جواز و تأخیر، مراد جواز تأخیر است برای مشتری، لرضا البایع بذلک، چون خود بایع راضی شده بود به این تأخیر در بیع فاسدش. خب این هم باید بگیم که آقای بایع راضی شده بود به تأخیر در بیع فاسد در صورتی که اون ثمن اوفا، ثمن اکثر به دستش برسه در صورت تأخیر، نه اقل ثمنه. این چه رضایتی است؟ و یحتمل، احتمال سوم، و یحتمل ارادت الکراهه، احتمال هم دارد که جناب شیخ مفید از این فرمایش که فرمودن لا یجوز البیع، اراده کراهت فرموده باشن. کما ان ظاهر سید قدس سره فی الناصریات، کما اینکه از ظاهر عبارت سید مرتضی قدس الله سره الشریف در ناصریات هم همین فتوای به کراهت معامله برمی آید، یعنی سید مرتضی هم مثل شیخ مفید معامله را صحیح دانسته. چه فرموده؟ ان المکروه ان یبیع بثمنین بقلیل ان کان الثمن نقدا او باکثر ان کان نسیه. ایشون فرموده که مکروه هست که بیع کند به دو ثمن، به قلیل اگر ثمن نقد باشد و به بیشتر از اون قلیل اگر ثمن نسیه باشد. ایشون فرموده مکروه هست. حمل چهارم، و یحتمل الحمل علی فساد اشتراط زیادت الثمن مع تأخیر العجل لکن لا یفسد العقد کما سیجی. این حمل چهارم یه مقداری دقیق تره و احتمال دارد که حمل بشه عبارت شیخ مفید بر فساد اشتراط زیادت ثمن در صورت تأخیر اجل. یعنی گفتن آقا این معامله دو بخش داره، بخش اولش که منعقد شده این بخش اول صحیحه، بخش دومش میشه شرط فاسد، ولی شرط فاسد در اینجا مفسد عقد نیست. بخش اولش چیه؟ میگه آقا اینو من فروختم نقدی مثلا به 50 تومن، نسیه به 100 تومن، نسیه به 100 تومنش باطله، همون بخش اولش منعقد میشه، یعنی نقدی منعقد میشه. خب حالا اگر ایشون الان منعقد شد معامله، مدیون است آقای مشتری به بایع ثمن نقدی را که نقدی پرداخت کنه، اگر مشتری خلاف کرد و ثمن نقدی را نقدی پرداخت نکرد، معطل کرد آقای مشتری را، حتی تا ابعد الاجلین آقای بایع بیش از ثمن نقدی که تسمیه شده است در بیع حق مطالبه زائد ندارد، نمیتونه زائد رو مطالبه کنه. بگیم که آره، این که در روایت میفرماد و ان کان نظرتن، این حمل چهارم با روایت معتبره محمد ابن قیس سازگار است، خیلی سازگاره، روایت سکونی رو هم میتونیم بر این حمل کنیم. پس ببینید فرق این حمل چهارم با اول و دوم و سوم کاملا متفاوته ها، و خیلی دقیق و ظریف تفاوتش. خدمت شما درسته، بله میشه پنجم، درسته دیگه، ما اون یحتمل و تحریم معصه رو حساب نکردیم، یحتمل و تحریم معصه هم اگه بهش اضافه کنیم این میشه احتمال پنجم، درسته. و یحتمل الحمل علا فساد اشتراط زیادت ثمن مع تأخیر الاجل، احتمال هم داره که ما حمل کنیم بر فاسد بودن اشتراط زیادت ثمن در صورت تأخیر اجل. یعنی بگیم بی فقط رو بخش اول منعقد شد، شرط بخش دوم دیگه فاسد است، که میگه اگر تأخیر اجل کردی مثلا 6 ماه خواستی بدی باید ثمن بیشتر بدهی، این شرط بگیم فاسد است. لکن لا یفسد العقد، لکن این شرط فاسد عقد را فاسد نمیکنه، اصل عقد منعقد میشه روی بخش اول که نقد باشد، کما سیجی، کما اینکه توضیح بیشتر این احتمال پنجم خواهد آمد. حالا انشالله در جلسه بعد جناب شیخ وارد میشن عبارات اسکافی و حتی عبارات خود شیخ طوسی رو در نهایه که آخرین کتاب فقهی شیخ است بعد از مبسوط تألیف کرده میارن ذکر میکنن و سایر فقها را، که اگر ما عبارت نهایه شیخ طوسی رو دیدیم موافق است با روایت محمد ابن قیس، باید بگیم نظر نهایه شیخ طوسی مطابقت و عمل به روایت محمد ابن قیس بوده است، در حالی که در مبسوط قائل بطلان شده ولی در نهایه قائل به صحت می شود، اگر که از روایت نهایه این صحت، از عبارت نهایه این صحت فهمیده بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.